سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دعوت میکنم از صدیق معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی ریاست محترم این همایش و ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تشریف بیارن در جایگاه، از فرمایشات ایشون استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تشکر میکنم در آغاز سخن از همه عزیزانی که قدم رنجی کردن و تشریف آوردن در این همایشی که برای یک عالم بسیار برجسته که در امتیازات متعددی که به لحاظ شخصیتی، اخلاقی و علمی داشتن ویژگی واقعا خاصی ایشون داشتن و اون دلسوختگی نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و کار علمی فاخر و گسترده در این زمینه. تشکر میکنم از همکاران خودم در دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، به ویژه دوستان پژوهشکده مهدویت که قریب یک سال سعی بلیغی کردند که حجم قابل توجهی از فراورده علمی رو به کمک فضلای حوزوی فراهم کنند که ادای دینی باشه به این مرد بزرگ الهی، و امیدواریم که هم مرضی نظر خداوند متعال باشه و دعای خیر امام زمان و هم رضایت و دعای خیر این بزرگ مرد رو برای ما و آینده کاری ما در پی داشته باشه. من مروری میکردم چند شب در آثار ایشون در مقوله مهدویت که موضوعی برای این مزاحمت در 20 دقیقه فراهم کنم که استفاده کنم به عنوان موضوع بحث، فرازی از کتاب ایشون در امامت و مهدویت توجه منو جلب کرد. این عبارات ایشون رو میخونم و بحثم رو تو این فضا ادامه میدم. ایشون در فرازی می‌فرمایند که مسلمان همیشه به سوی آینده می‌نگرد و هر وضعی که موجود باشد اگرچه نسبتاً خوب و عادلانه باشد او را قانع نمی‌کند. نشستن و تسلیم بودن و کنارگیری کردن و نظاره کردن و تماشاگر صحنه‌های تباهی و فساد و فقر و انحطاط اخلاقی شدن هرگز در اسلام جایز نیست. این فراز چند نکته مهم در بر داره. یکی این که مسلمان منتظر فعال و پویاست، نه یک منتظر منفعل. دوم این که عدالت خواهی و بهینه کردن شرایط اجتماعی صرفاً یک آرمانگرایی نیست که منتظر باشیم زمان حضرت این اتفاق بیفته. رسالتی در حال حاضر نسبت به گسترش قسط و عدل و بهینه کردن شرایط اجتماعی داریم. سوم، کمالگرا بودن و عدم رضایت به وضع موجود. این عبارت خیلی توجه رو جلب میکنه که میگه اگر شرایط موجود حتی نسبتاً خوب و عادلانه باشه نباید ما رو قانع بکنه و به بست بیشتر عدالت و بست بیشتر فضائل جامعه اسلامی باید بیاندیشیم و دغدغه‌مند باشیم. و آخر اینکه احساس مسئولیت نسبت به آسیب‌های اجتماعی، فقر، فساد، انحطاط اخلاقی، فراز قابل توجهی بود و بنده تحت تأثیر این فراز تصمیم گرفتم که دقایقی رو راجع به مسئله عدالت و اینکه در فقه و فقاهت ما عدالت چه جایگاهی داره و چه کارکردی داره بحث بکنم. دو تا فضای بحث رو باید از هم تفکیک کرد. یه فضای بحث این است که عدالت در فقه چه جایگاه و کارکردی داره. بحث دوم این که فقه در مقوله عدالت چه کارکرد و چه وظیفه‌ای رو میتونه بر عهده بگیره. در بخش اول اگر ما مرور کنیم به تراث علمی و فقهی خودمون، عدالت در فقه امامیه در سه فضا مطرح شده. فضای اول تصدی برخی مناسب اجتماعی منوط به عدالت شده، مثل تصدی امر امامت جمعه، امامت جماعات، تصدی امر قضا، تصدی امر افتا، انجام امور حسبیه، اخذ زکوات و ارشد کارهای اینچنینی که لبه اجتماعی داره منوط شده به شرط عدالت. لذا فقهای ما تو زمینه عدالت حتی رساله های مستقل نوشتن، مثل مرحوم شیخ انصاری که رساله مستقلی در بحث عدالت داره، مثل مرحوم شهیدی تبریزی که در انتهای هدایت و طالب الی اصحاب مکاسب اونجا ناظر به مطالب شیخ انصاری ایشون بحث میکنه راجع به عدالت، مثل مرحوم ملا عبدالله ممقانی که بحث کردن، علما راجع به این مسئله بحث کردن. این یه فضای بحثه. فضای دوم بحث قاعده عدل و انصافه که در فقه در قاعده عدل و انصاف فقها بحث میکنن. مورد این قاعده عدل و انصاف هم در واقع شبهات موضوعی است، در جایی که مدعیان متعددن نسبت به مالی که مشتبه هست و مالک این حقیقی این مال معلوم نیست و مدعیان از طرق متعارف اثبات قضایی ملکیت ورود نمی کنن. یعنی ید ندارن تا از طریق ید اثبات ملکیت بشه، بیانیه‌ای ندارن هیچ کدوم از اطراف قصه و اونایی که مدعی هستن و حاضر به یمین هم نیستن که بر اساس قسم قاضی بتونه حکم بکنه. تو این فضا بخشی از فقهای ما، عده‌ای از فقهای ما متمسک میشن به قاعده عدل و انصاف، بعضی از فقها متمسک میشن به قرعه، از باب القرعه لکل امر مشکل. اینجا خود مرحوم نگاه میکردم، مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی، ایشون بحث خوبی کردن در همون الرسائل فقهیه خودشون و ایشون جالبه که با این که مفاد قاعده عدل و انصاف رو اصل عملی میدونه و قاعده قرعه رو اماره میدونه، اما برخلاف رویه‌ای که هست که همیشه اماره بر اصل عملی مقدم هست، اینجا ایشون قاعده عدل و انصاف رو با این که اصل عملی میدونه مقدم بر قرعه میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه اماریت قرعه رو مطلق نمیدونه، برخلاف اماریت ید یا سوق و بیانه که اماریتشون کاشفیت و طریقیت الالواقعه، ایشون اماریت قرآن رو از باب کاشفیت نمیدونه در همه احوال، بلکه در جایی که هیچ راهی برای تعیین وظیفه عملی وجود نداره، هیچ راهی برای تعیین وظیفه عملی وجود نداره، در اینجا هست که قرآن میتونه کارساز باشه و کاشف باشه. اما با توجه به این که قاعده عدل و انصاف مشکل رو حل میکنه و وظیفه عملیه رو مشخص میکنه، نوبت به قرآن نمیرسه. خب اینم فضای دوم بحث در فقه ما. فضای سوم بحث برای عدالت در فقه امامیه، بحث قاعده عدالت و قاعده نفی ظلمه. قاعده عدالت و نفی ظلم محل اختلاف نظر هست، یعنی بعضی قاعده عدالت رو و قاعده نفی ظلم و وزانش رو مثل قاعده لازرر، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه میدونن، برخلاف قاعده عدل و انصاف که در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه کاربرد نداره. اما قاعده عدالت و قاعده نفی ظلم رو در شبهات حکمیه قائل هستن بعضی از فقها، مخصوصا در آثار قدما. من فحصی که میکردم در آثار قدما تمسک به قاعده نفی ظلم برای شبهات حکمیه مصادیقش هست، حتی فخرالمحققین هم تو بحث حق قسم و اینها متمسک شده به قاعده نفی ظلم. اما به هرچی به جلو میایم کمتر میشه تمسک به قاعده نفی ظلم و قاعده عدالت. به هر جهت بحث جدی هست، بحث مهمی هست، که اگر کسی به قاعده عدالت به عنوان قاعده فقهی در شبهات حکمی معتقد شد، اون وقت به استناد این قاعده میشه برخی عمومات و تخصیص داد نسبت به موردی که تشخیص داده میشه این مورد ناعادلانه است، و بخشی از مطلقات رو میشه اطلاقش رو تغییر زد به استناد قاعده عدالت و نفی ظلم. خب این سه تا فضاییه که در فقه ما وجود داره. اما توجه میفرمایید که در تمام این سه تا فضا در واقع عدالت در خدمت فرایند فقهی قرار میگیره، حالا یا فرایند تو استنباط در شبهه حکمیه یا در شبهه موضوعیه یا در اون مسئله جواز تصدی بعضی از مناسب. اما بحثی که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اینجا دارن که ما نسبت به وضع جامعه و حتی اگر نسبتاً خوب و عادلانه بود قانع نشیم و به دنبال بهینه کردن شرایط باشیم، چه رسد به این که شرایط ناعادلانه باشه، مثل وضع الان ما که متاسفانه هرچی میگذره شکاف اقتصادی بیشتر میشه و فاصله بین فقر و غنا بیشتر میشه و بی‌عدالتی اقتصادی تو جامعه ما بیشتر میشه. خب تو این شرایط پرسش اینه، فقه چه کار کردی میتواند داشته باشد در مسئله استقرار عدالت؟ پس بحث قبلی ما بحث کار کرد و جایگاه عدالت در فقه بود، بحث الان کار کرد فقه در فضای استقرار عدالت و بهینه کردن شرایط جامعه هست. در اینجا نکته بسیار مهم اینه که مقوله استقرار عدالت و تغییر شرایط موجود ناعادلانه یا کمتر عادلانه به شرایط بهتر عادلانه و برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب یکسره عملیات فقهی نیست. نکته مهم اینه، فقه یقیناً در مسئله ایجاد تغییرات اجتماعی یا انتخاب مدل برای ایجاد تغییر اجتماعی مسلم فقه سهیم هست، اما این تصور غلطیه. اگر خیال بکنیم که با صرف استنباط فقهی با صرف ورود فقهی مسئله حل میشه، در بحث استقرار عدالت اجتماعی یا بهینه کردن شرایط برای زندگی عمومی مسلمین و شرایط رو عادلانه تر کردن، یعنی برون رفته از وضع موجود به وضع مطلوب تر. در برون رفته از وضع موجود به وضع مطلوب تر ما چند جور آگاهی و دانش نیاز داریم. یک، ما دانش وضعیت شناسی نیاز داریم، یعنی دانش توصیفی و دانش تبیینی. دانش توصیفی یعنی عکس گرفتن از وضع موجود، ترسیم وضع موجود که مشکلات چیه، شرایط چیه. دانش تبیینی یعنی تحلیل علل و عوامل و اسباب هر واقعیت توصیفی که وجود داره. خب این دانش توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود یک جامعه، این دانش فقهی نیست. فقه نمیتونه بگه الان تورم چند درصده، فقه الان نمیتونه بگه آمار بیکاری چقدر هست، فقه نمیتونه بگه وضع کشاورزی الان در 1402 چجوری هست، این کار فقه نیست. پس یه دانش وضعیت شناسانه ما میخواییم برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب. دو، دانش نیمه بنیادین یا دانش توسعی احتیاج داریم، یعنی دانشی که به راهکار نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب بده، الگو بده، مدل بده که ما مثلا در نظام بانکیمون چه مدل عمل بکنیم، در مسئله مهار تورم چجوری عمل بکنیم، تو حوزه صنعت چه راهکارهایی در پیش بگیریم. اینجا جاییست که فقه میتواند و باید حضور داشته باشه. بسیاری از راهکارها، بسیاری از مدل‌ها لبه فقهی داره، لبه حقوقی داره، یعنی لبه یجوز و لایجوز داره. یعنی شما هر مدلی و هر طرحی رو که نمیتونی تو جامعه پیاده کنی، هر تصمیمی رو که نمیتونی اجرایی کنی، این تصمیم باید بررسی بشه از جهت فقهی به اصطلاح چه پیامدی داره، چه آثاری داره. یکی از غفلت‌هایی که به نظر من در این چهار دهه، بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این بود که خیلی از تصمیماتی که در جاهای مختلف کشور و اداره کشور گرفته شد، نه حوزه ما و نه دانشگاه ما پیامد سنجی عمیقی نکرد که این کار چه بلایی سر مسئله عدالت میاره، چه بلایی سر وضعیت خانواده میاره، چه پیامدی در حوزه اخلاق خواهد داشت، چه پیامدهای تربیتی خواهد داشت و وضع و سبک زندگی رو به چه سمت و سوهایی خواهد. این نشون میده که مسئله فقه رو و فقاهت رو معطوف به حیات اجتماعی و معطوف به گسترش عدالت و به تعبیر حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، قانع نشدن به وضع موجود حتی اگر وضع موجود عادلانه و خوبم باشه، ما یک تأخر تاریخی داریم. به نظر من نهاد علم در کشور ما، چه حوزه ما و چه دانشگاه ما، نسبت به این مقوله، یعنی حساسیت فقهی، حساسیت اجتماعی نسبت به پیامدهای تصمیمات، قوانین و لوایحی که در کشور اجرایی میشه نسبت به این عرصه ما تأخر داریم و امیدواریم که در حوزه علمیه با مساعی هم که بنده شاهد هستم که از آیت الله عرافی دارن در پی میگیرن که فقه معاصر رو تقویت بکنن و اون بخش‌های تخصصی که در فقه داره در بخش‌های مختلف حوزه معطوف میشه به عرصه‌های خاص، عرصه اقتصاد، عرصه حقوق جزا، در جاهای مختلف که ما مشاهده میکنیم یک نشاطات علمی خوبی که در حوزه داره انجام میگیره، امیدواریم که در آینده این تأخر تاریخی جبران بشه و همون جوری که حضرت امام می‌فرمودن که حوزه‌های علمی نبض حال و آینده رو باید در دست داشته باشه، بنده عرض می‌کنم که این یک آرمانی است که باید خیلی تلاش بکنیم. الان گاهی وقت احساس می‌شه در بعضی از عرصه‌ها نبض حال هم در دست نداریم، چه برسه نبض آینده، و این تأخر باید انشالله جبران بشه. خیلی عذرخواهی می‌کنم از این تصدیق که کردم. چهرهایی که من میبینم بسیاری افراد احق و اولای بر بنده بودن که اینجا بیستن یا بنشینن و در رابطه با حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی صحبت بکنن، اما بنده به امتیاز مسئولیت حقوقی و نقش اجرایی که داشتم در این همایش اینجا مزاحمت کردم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه وقت عزیزان رو گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی